ساعت 8 شب است به وقت ایران. صدای ما رو از رادیو فردا میشنوید. نیروهای امنیتی برای چندمین بار به خانه مادر پویا بختیاری یورش برده و تلفن همراه او را با خود بردند. دومین دور از دادگاه مردمی رسیدگی به سرکوب اعتراض‌های آبان 98 به صورت غیرعلنی آغاز شد. فرمانده سنتکام میگوید ناتوانی فرمانده سپاه قدس در کنترل شبه نظامیان به کشته شدن نیروهای آمریکایی در عراق منجر خواهد شد. سلام، من نسرین افشار هستم و با مهمترین خبرهای این ساعت با شما خواهم بود. ناهید شیرپیشه، مادر پویا بختیاری، از کشته شدگان آبان 98 در ویدیویی که در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده میگوید نیروهای امنیتی برای چندمین بار به منزل او یورش برده و گوشی موبایلش را مصادره کردند.
هر بار اطلاعات بدون اجازه من وارد خونه من میشه و به زور گوشی رو از دست من میکشه و میبره و هر گوشی که برده تا امروز پس نداده و من مجبورم بیام اینجا سیم کارتمو بسوزونم، یه گوشی دیگه بخرم با حقوق یک ماه هم.
خانم شیرپیشه در این فایل ویدیویی میگوید که به او گفته شده از تلفن هوشمند استفاده نکند. او رویکرد را با قوانین حاکم بر کشوری چون کره شمالی مقایسه میکند. منوچهر بختیاری، پدر پویا بختیاری، هم به دلیل دادخواهی قتل فرزندش از اردیبهشت ماه امسال در زندان است و علاوه بر زندان به 2.5 سال تبعید و ممنوعیت خروج از کشور محکوم شده. نیروهای امنیتی از زمان به قتل رسیدن پویا بختیاری بارها اعضای خانواده او را در مناسبت‌های مختلف از جمله 40مین روز جان باختن او و سالگردش بازداشت یا تهدید کردند. دومین دور از دادگاه مردمی آبان برای رسیدگی به سرکوب اعتراضات در آبان ماه سال 1398 بامداد جمعه در لندن آغاز شد. جلسات این دادگاه برای حفظ امنیت شهود به صورت غیرعلنی برگزار می شود. قرار است در این دور از دادگاه که تا روز یک شنبه ادامه دارد بیش از 100 شهادت جدید مورد بررسی قرار گیرد. در دور پیشین این دادگاه مردمی که آبان ماه سال جاری توسط سازمان‌های عدالت برای ایران، حقوق بشر ایران و سازمان بین المللی با هم علیه اعدام برپا شد، 34 شاهد و 6 کارشناس شاهد اسناد و مدارک خود را ارائه کردند. اعتراض‌های آبان 98 در ابتدا واکنشی به گرانی قیمت بنزین بود که به سرعت تغییر جهت داد و حکومت جمهوری اسلامی را نشانه گرفت. فرانک مکنزی، فرمانده نیروهای آمریکایی در آسیای غربی، میگوید که عدم توانایی فرمانده سپاه قدس جمهوری اسلامی در کنترل شبه نظامیان وابسته به ایران دیر یا زود به کشته شدن نیروهای آمریکایی در عراق منجر خواهد شد. ژنرال فرانک مکنزی، فرمانده سنتکام، دیروز پنجشنبه در یک سخنرانی آنلاین در مؤسسه خاورمیانه گفت که اسماعیل قاآنی، فرمانده سپاه قدس، قادر به کنترل کامل نیروهای شبه نظامی خارج از ایران از جمله در عراق و سوریه نیست. اسماعیل قاآنی، فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران، پس از کشته شدن قاسم سلیمانی توسط نیروهای آمریکایی در فرودگاه بغداد در سال 98 به فرماندهی این نیرو برگزیده شد. ژنرال مکنزی میگوید فعالیت‌های گروه‌های شبه نظامی در عراق و چه در یمن میتواند ایران را به مواجهه وسیع‌تر با آمریکا بکشاند. با شدت گرفتن حرکت اعتراضی فرهنگیان در ایران و برگزاری تحصن و تجمعاتی که حالا به طور مداوم در ده‌ها شهر ایران برگزار می‌شود، تو نهاد برون مرزی کانون نویسندگان و انجمن قلم ایران از این جنبش اعتراضی حمایت کردند. بیشتر بشنویم از شهرام میریان.
در روزهای نهم، دهم و یازدهم بهمن ماه جاری، دور تازه‌ای از موج اعتصاب‌های سراسری معلمان ایران را فرا گرفت. آنها در این حرکت سه روزه ضمن اعتراض به سیاست جمهوری اسلامی در ویران کردن دستگاه آموزشی کشور بر وضعیت بد معیشتی خود نیز دست گذاشتند. دو روز نخست اعتصاب معلمان به تحصن در مدارس گذشت و روز سوم هم آنها به خیابان‌ها آمدند. سه روزی که نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی هم چون گذشته دست به کار شده و جمعی از آموزگاران اعتصابی را بازداشت کردند. در ادامه همبستگی با مبارزات معلمان که همچنان در داخل و خارج ایران جریان دارد، دو نهاد برون مرزی کانون نویسندگان و انجمن قلم ایران در تبعید هم با انتشار بیانیه‌ای خواهان پشتیبانی از جنبش فراگیر آموزگاران شدند. فریار اسدیان، شاعر، نویسنده و عضو هیئت دبیران این دو نهاد، در گفتگو با رادیو فردا مسئله معلمان را مسئله همه مردم ایران دانسته.
شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان فراخوانی منتشر کرد و در بیش از 200 شهر ایران فرهنگیان معلمان بازنشسته به این تحصن دست زدن. خب طبیعیه که رژیم آخوندی از همون ابتدا اتهام به این آلان شورای هماهنگی بس از جاسوس بیگانگان خطاب کردن معلمان عزیز گرفته تا تفرقه افکنی که خوشبختانه تیر جمهوری اسلامی این بار هم به سنگ خورد و اون تفرقه بنداز و حکومت کن. اینا اومدن طرح رتبه بندی معلمان سراسر کشور رو که بتونه یک گروه از معلمان رو علیه گروه دیگر معلمان علم بکنه و با این تفرقه افکنی بتونه این جنبش سرتاسری معلمان رو مهار و کنترل کنه. اما کانون نویسندگان ایران در تبعید، انجمن قلم ایران در تبعید در بیانیه خودشون اعلام کردن از اونجا که مسئله فرهنگیان مسئله ای است که به تمام خانواده‌های جامعه ایران مربوط میشه، این جنبش هم نمیتونن تکه پارش کنن. بازنشسته کردن، معلم ها رو بازخرید کردن، وقتای کاریشون رو از بین بردن، حقوق بازنشستگیشون رو نمیپردازن. به هر حال دچار چنان مضیقه کردن که نتونن حرکت کنن. اما خوشبختانه با بازتاب وسیعی در جامعه ایران پیدا کرد و این جنبش همچنان رو به ائتلاف و از همه گروه‌های سیاسی، مدنی، فرهنگی و اجتماعی از این جنبش پشتیبانی میکنن و ما هم کانون نویسندگان ایران در تبعید، انجمن قلم ایران در تبعید، در راستای سیاست‌های جمهوری اسلامی چه علیه زندانیان سیاسی و چه قتل نویسندگان دربند از طریق مبتلا کردنشون به ویروس کرونا در چندین شهر اروپا، آمریکا، استرالیا تظاهراتی برگزار کردیم، شبای شعری رو به اجرا درآوردیم و در تدارک یک برنامه وسیع در برلین هستیم.
آقای اسدیان عضو هیئت دبیران کانون نویسندگان و انجمن قلم ایران در تبعید که مقر آن در آلمان است، در این گفتگو همچنین با اشاره به وضعیت رو به وخامت آموزش و پرورش و سطح پایین معیشتی آموزگاران در ایران به مواردی از خواسته های آنها مندرج در قطعنامه شورای هماهنگی کانونهای صنفی معلمان نیز اشاره کرده که از آن جمله است: پایان خصوصی سازی آموزش و پرورش، افزایش حقوق، توقف غارت پسنداز معلمان، تضمین امنیت اشتغال، قطع تعقیب و پیگرد آموزگاران و بالاخره آزادی آنها از زندان. شهرام میریان، رادیو فردا.
یک کارگرم روزی 30,000 تومان درآمد داره. چه جور کمیتیه؟
کارنامه، نگاه نزدیکتر به مسائل کارگران، هر جمعه در مجله های شامگاهی و نیمه شب.
آمریکا اعلام کرد نهادهای اطلاعاتی و امنیتی این کشور معتقدند روسیه در صدد است با یک بهانه ساختگی زمینه حمله به اوکراین را فراهم کند و برای این منظور در حال تولید ویدیویی از حمله صحنه‌سازی شده ارتش اوکراین به مناطق تحت تصرف جدایی طلبان در شرق این کشور است. پروپاگاندیست های روس بارها با انتشار اطلاعات دروغین به جنگ در شرق اوکراین دامن زدند، اما مسکو این اتهامات را رد می کند. آنا رایسکایا گزارش می دهد.
مقامات آمریکایی اعلام کردند روسیه قصد دارد با ساخت ویدئوی از یک حمله صحنه‌سازی شده اوکراین را به تحریک تنش‌ها متهم و حمله گسترده به این کشور را توجیه کند. پنجشنبه خبرگزاری رویترز و روزنامه‌های واشنگتن پست و نیویورک تایمز به نقل از منابع اطلاعاتی آمریکا گزارش دادند مسکو با انتشار اطلاعات دروغین از جمله ویدئویی از حمله صحنه سازی شده نظامیان اوکراینی به خاک روسیه یا ساکنان روس زبان در شرق اوکراین قصد دارد برای حمله به اوکراین بهانه به دست آورد. متعاقباً مسئولین آمریکایی این گزارش ها را تایید کردند. از جمله نت پرایس سخنگوی وزارت خارجه آمریکا طی نشست مطبوعاتی گفت:
One possible option the Russians are considering and which we made public today.
یکی از گزینه‌های احتمالی مورد نظر روسیه که امروز علنی شده شامل ساخت قطعه‌ای پروپاگاندایی، ویدئویی شامل انفجارهای دروغین و صحنه‌های خشن با جنازه‌ها، آدم‌های سوگوار، بناهای ویران و بازمانده‌های تجهیزات نظامی است که کاملاً توسط نهادهای امنیتی روسیه صحنه‌سازی شده. البته ساخت این ویدئوی تبلیغاتی یکی از گزینه‌های متعدد است که دولت روسیه برای آغاز و توجیه احتمالی تهاجم به اوکراین آماده می‌کند. نمی‌دانیم آیا روسیه در روزهای پیش رو از این نقشه یا نقشه دیگری استفاده خواهد کرد، اما آن را افشا می‌کنیم تا مقیاس رویکرد خرابکارانه روسیه در قبال اوکراین را به نمایش بگذاریم و مسکو را متقاعد کنیم از طرح‌های خطرناک خود و سرانجام حمله نظامی علیه اوکراین منصرف شود.
در واکنش سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه اتهامات آمریکا را مضحک خواند. همچنین دمیتری پسکوف سخنگوی کرملین گفت: بدون شواهد نباید حرف هیچ کس را باور کنیم. یوگنی کروک رئیس مرکز مقابله با اخبار کذب در کیف میگوید در حالی که آمریکا این بار شواهدی برای اثبات اتهامات خود ارائه نکرده، اما اطلاعات فراوان در دست است که روسیه بارها با گزارش‌های دروغین خود بر شدت تنش‌ها در اوکراین افزوده.
امروز
به شرایطی باز می‌گردیم که در سال 2014 آغاز شد. از آن سال دستگاه تبلیغاتی روسیه بسیج شد تا اوکراین را کشوری جلوه دهد که در آن فاشیست‌ها در کودتای ضد حکومتی به قدرت رسیدند. از گزارشی یاد می‌کنم که اوج جنگ رسانه‌ای محسوب می‌شود. در این گزارش که اواسط تابستان 2014 در بحبوحه درگیری‌ها در شرق اوکراین در کانال 1 تلویزیون روسیه به نمایش درآمد، یک خانم مدعی است که با چشم خود دیده چگونه نظامیان اوکراینی کودک 3 ساله فرزند یک جدایی طلب در شرق اوکراین را جلوی چشم مادرش و مردم شهر شکنجه کردند و سرانجام به صلیب کشیدند. تحقیقات فراوان ثابت کرد این گزارش 100% ساختگی است و حتی خود تلویزیون روسیه سرانجام آن را تکذیب کرد. اما این گزارش به شدت خشم عمومی را برانگیخت و باعث شد عده زیادی از شهروندان روس به شرق اوکراین بروند و به صف جدایی طلبان بپیوندند. اکثر شهروندان روسیه همچنان به شدت تحت تأثیر رسانه‌های مورد حمایت کرملین هستند و امروز تبلیغات ضد اوکراینی در این رسانه‌ها کاملا مشهود است.
روسیه که نیروهای نظامیش در بلاروس و مناطق هم مرز با اوکراین همچنان رو به افزایش است، منکر برنامه‌ریزی برای حمله به اوکراین شده، اما بارها هشدار داده اقدامات تحریک‌آمیز را بی‌پاسخ نخواهد گذاشت. جمعه رئیس ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین تأکید کرد ارتش این کشور قصد عملیات نظامی در کرمه الحاقی و مناطق تحت کنترل جدایی طلبان در شرق اوکراین را ندارد، بلکه معتقد است این مناطق از طریق دیپلماسی باز می‌گردند. در ادامه رایزنی‌های بین‌المللی برای کاهش تنش‌ها پیرامون اوکراین، رهبران فرانسه و آلمان به زودی به کیه و مسکو سفر میکنند و همچنین برلین هفته آینده میزبان مذاکرات نمایندگان روسیه و اوکراین درباره توافقهای مینسک خواهد بود. آنا رایسکه، رادیو فردا.
وزارت بهداشت ایران روز جمعه از جان باختن 57 نفر دیگر در پی ابتلا به کووید 19 خبر داد و ابتلای نزدیک به 37,000 بیمار جدید در شبان روز گذشته را تایید کرد. این آمار روزانه در حالی به طور رسمی اعلام می شود که در روزهای گذشته مقام های بهداشتی گفته بودند که احتمالاً تعداد واقعی مبتلایان چند برابر آمار رسمی است. همزمان حمید رضا ابتهی عضو کمیته کشوری کرونا در ایران سرعت پیشرفت اومیکرون در کشور را بیش از پیشبینی ها ارزیابی کرده و فرمانده ستاد کرونا در تهران هم گفته 48% تست شهروندان تهرانی در هفته گذشته مثبت بوده است. سپاسگزارم از همراهیتون در این بخش خبری. همچنین میتونید خبرها و تحلیل‌های بیشتر رو در وبسایت ما به نشانه radiofarda.com هم دنبال کنید. اما شماره پیامگیر ما هست 2042-02-21-12-21-13. ممنون که تا اینجا با ما بودید.